برنامه دکتر چنان به دقت تنظیم شده بود که اگر اتفاقاً در بعد از ظهر مسئله‌ای ضروری پیش می آمد، همسرش دقیقاً می دانست که کجا پیدایش کند. در جوانی قبل از بازگشت به خانه، زمانی طولانی در کافه کشیش ها می ماند. در همانجا بود که از طریق دوستان پدر زنش توانسته بود بازی شطرنج خود را تکمیل کند. بازی با چند پناهنده اهل کارائیب در این بازی ماهرترش ساخته بود. با آغاز قرن جدید پاتوق خود را عوض کرده بود تا در کلوب اجتماعی مسابقه شطرنج ترتیب بدهد. البته تحت سرپرستی کلوب و با تشویق آنها. در همان ایام بود که خرمیا دو سنت آمور وارد آنجا شد. با زانوهای مردش. هنوز عکاس خانه کودکان را راه نینداخته بود. 3 ماه بعد از ورودش همه شطرنج بازان او را می شناختند. حتی کسانی که قادر بودند 1 مهره را جابجا کنند. هیچ کس موفق نشده بود حتی برای 1 بار در بازی شکستش بدهد. آشنایی دکتر خوونال اوربینو با او معجزه‌ای محسوب می شد. آن هم درست موقعی که شطرنج برای دکتر به صورت 1 فکر ثابت در آمده و علاقه‌ای شده بود تسخیر ناپذیر. فقط چند حریف برایش باقی مانده بود، ولی آنها نیز آن شهوت سیری ناپذیر را ارضا نمی کردند. از تصدق سر دکتر، خرمیا دو سنت آمور به مقام شایسته خود رسیده بود. دکتر حامی مطلق او شده بود. بدون هیچ گونه تحقیقات ضامن او می شد. حتی زحمت این را هم به خود نمی داد تا بفهمد او در واقع چگونه موجودی است، چه کار است، یا در کدام جنگ بدون افتخار آنطور معلول و مفلوک شده است. آخر سر هم به او پولی قرض داده بود تا عکاسخانه‌اش را باز کند. خرمیا دو سنت آمور با صداقتی زاهدانه آن مبلغ را تا شاهی آخر پس داده بود. پس دادن بدهی بلافاصله پس از انداختن اولین عکس شروع شده بود. عکس کودکی که از برق منیزیوم دوربین چهرش وحشت زده افتاده بود. دکتر تمام این کارها را به خاطر شطرنج انجام میداد. در ابتدا بازی را ساعت 7 پس از صرف شام آغاز می کردند. حریف از آنجایی که بسیار ماهرتر از دکتر بود خیلی به او آوانس می داد. ولی رفته رفته آوانس ها کمتر و کمتر شد و عاقبت با هم مساوی شدند. بعد در زمانی که آقای گالیلئو دا کونته اولین سالن سینمای شهر را افتتاح کرد، خرمیا دو سنت آمور که به صورت مشتری پروپا قرص او در آمده بود، فقط در شبهایی که فیلم جدیدی نشان نمی دادند می رفت تا با دکتر شطرنج بازی کند. تا آن زمان چنان با دکتر رفیق شده بود که دکتر همراه او به سینما می رفت. البته همیشه بدون همسرش. دلیل آن هم این بود که آن خانم صبر و تحمل خواندن گاه به گاه شرح داستان فیلم بر روی پرده را نداشت. دلیل دیگر نیز این بود که با حس 6 خود دریافته بود که خرمیا دو سنت آمور نمیتواند برای هیچ کس رفیق و مصاحب خوبی باشد. برنامه روزهای 1 شنبه فرق داشت. برای مراسم نماز به کلیسای جامع میرفت و بعد به خانه برمیگشت و همانجا میماند. در ایوان حیات خلوت استراحت میکرد و چیزی میخواند. در آن روز تعطیلی به ندرت به نزد مریضی میرفت. البته به جز موارد بسیار ضروری. سالها بود که هیچ گونه دعوتی را نمیپذیرفت. البته به غیر از مواردی اجتناب ناپذیر. در آن روز جشن گلریزان 2 حادثه غیرعادی همزمان رخ داده بود. مرگ 1 دوست و جشن ازدواج نقره 1 از شاگردانش. با این حال پس از امضای گواهی فوت خرمیا دو سنت آمور، به جای آنکه بنابر برنامهش بلافاصله به خانه برگردد، حس کنجکاوی بر وجودش غلبه کرد. تا سوار کالسکه شده بود، به سرعت نامه متوفا را بار دیگر خوانده و به کالسکچی دستور داده بود او را به 1 نشانی پیچ در پیچ در محله قدیمی بردگان ببرد. تصمیمش چنان بی مقدمه و عجیب به نظر می رسید که کالسکچی می خواست مطمئن شود که اشتباهی در کار نیست. اشتباهی در کار نبود. نشانی واضح بود. کسی که آن را نوشته بود معلوم بود که به خوبی به آن نشانی وارد است. دکتر اوربینو به صفحه اول نامه رجوع کرده و بار دیگر در آن سرچشمه‌ای غرق شده بود که با آن همه اعترافات ناگوار می توانستند حتی در سن و سال او زندگیش را عوض کنند. البته اگر باور نمی کرد که همه آن چیزها صرفاً زاییده خیالات و هذیان‌گویی کسی است که هیچ گونه امیدی برایش باقی نمانده است. آسمان از صبح زود تغییر حالت داده بود. ابرآلود و خنک شده بود. گرچه پیدا بود که قبل از ظهر بارانی نخواهد بارید. کالسکچی برای اینکه میان بر بزند به کوچه های فرعی سنگ فرش شده محله اسپانیالی ها وارد شده بود و چندین و چند بار مجبور شده بود توقف کند تا اسب ها از هجوم زائرانی که از مراسم مذهبی برمیگشتند وحشت زده نشوند. خیابان‌ها پر شده بود از حلقه‌های گل کاغذی. از هر طرف صدای موسیقی به گوش می‌رسید. از هر جا گل فرو می‌ریخت. دخترها از روی بالکن‌ها پیراهن‌های مسلین به تن و چترهای رنگارنگ به روی سر عبور قافله جشن را تماشا می‌کردند. در میدان کلیسای جامع، جایی که در میان درختان نخل آفریقایی و تیرهای چراغ فقط مجسمه سیمون بولیوار پیدا بود، با پایان مراسم نماز از هجوم اتومبیل‌ها راه بند آمده بود و در کافه آبرومند و پر از سر و صدای کشیش‌ها نیز جای سوزن انداختن نبود. تنها کالسکه همان کالسکه دکتر اوربینو بود. تشخیص دادن آن از چند کالسکه معدودی که در شهر باقی مانده بودند بسیار آسان بود، چون او هرگز کروک چرمی آن را عوض نکرده و آن را مدام واکس میزد و گیره‌هایش هم از برنز بود تا از هوای نمک‌آلود دریایی زنگ نزند. چرخ‌ها و میله‌ها سرخ بودند و حاشیه‌ای طلایی داشتند، درست مثل کالسکه‌های شب اول یک اپرا در شهر وین. خانواده‌های ثروتمند و خوش سلیقه به همین قناعت می‌کردند که کالسکه‌چی آنها پیراهن تمیزی به تن داشته باشد، اما او انتظار داشت تا کالسکچیش فراک مخملی کهنه بپوشد و کلاه سیلندر هم به سر بگذارد. کلاهی که او را مثل رام کنندگان حیوانات سیرک می کرد. هیبتی از مد افتاده که باعث می شد مردم دکتر را ظالم تصور کنند. ظالمی که در آن گرمای سوزان کارائیب به کالسکچیش چنان لباسی می پوشند. با وجودی که دیوانوار عاشق شهر خود بود و از هر کس دیگری بیشتر بدان آشنایی داشت، به ندرت پیش آمده بود که مثل آن یک شنبه ظاهراً بدون دلیل خاصی بیگدار به آب بزند و به آن محله شلوغ و قدیمی بردگان پا بگذارد. کالسکچی که در کوچه پس کوچه ها راه خود را گم می کرد، بارها نشانی را از آبران جویا شد. هنگام عبور از کنار آبهای مردابی و باتلاقی، دکتر اوربینو غلظت، سکوت شوم و بوی بد مرداب را به یاد آورد. بوی بدی که انگار از جسد گندیده و به خود رها شده‌ای در یک باتلاق برمی‌خاست. بوی گندی که در سحرهای بیخوابی به حیات خلوت او می‌رسید و آمیخته به عطر ملایم گل‌های یاس به اتاق خوابش می‌آمد. نسیمی گذران از زندگی گذشته‌اش که دیگر ربطی به او نداشت. آن بوی گند که با دلتنگی خاطرات گذشته در نظرش رنگی شاعرانه گرفته بود، اکنون خود واقعیش را آشکار ساخته بود. کالسکه در سطح ناهموار کوچه ها تلخ تلخ کنان بالا و پایین می رفت. از روی گل و شل به اشکال پیش می رفت. در جاهایی که لاشخورها به جان پسمانده لاشه های کشتارگاه افتاده بودند. لاشه هایی که جزر و مد دریا آنها را تا آنجا پیش کشانده بود. برخلاف قسمت مدرن شهر که خانه هایش آجری بودند، خانه های آن محله فقرا را با چوب درست کرده بودند و هر کدام نیز یک شیروانی داشتند. اغلب خانه ها را الوارهای چوبی از سطح زمین جدا می کرد. آن هم به خاطر اینکه فاضلاب روباز که از اسپانیالی ها برایشان به ارث باقی مانده بود داخل خانه نشود. همه چیز حالتی مفلوک و متروک داشت. از میکده‌های فقیرانه صدای موسیقی فقرای لامذهب گوش فلک را کر می‌کرد. موسیقی و رقصی که به خدا و به جشن مذهبی ربطی نداشت. عاقبت نشانی خانه را پیدا کردند. یک مشت پسر بچه ولگرد و برهنه پشت سر کالسکه به راه افتاده بودند و کالسکچی را که مثل دلغک ها لباس پوشیده بود مسخره می کردند. کالسکچی با شلاق آنها را تهدید و دور می کرد. دکتر اوربینو که خود را برای ملاقاتی محرمانه آماده کرده بود، خیلی دیر متوجه شد که ساده لوحی کسانی به سن و سال او از هر گونه ساده لوحی دیگر خطرناکتر است. خانه پلاک نداشت و نمای آن با سایر خانه های فقیرانه اطرافش چندان تفاوتی نداشت. فقط یک پنجره داشت که پشت آن پرده های توری آویزان بود. در خانه را از یک کلیسای قدیمی برداشته و در آنجا کار گذاشته بودند. کالسکچی ریسمان زنگ را کشید و بعد وقتی مطمئن شد که نشانی صحیح است به دکتر کمک کرد تا از کالسکه پیاده شود. در خانه بدون سر و صدا باز شده بود. در دهلیز نیمه تاریک زنی که سنی از او میگذشت ظاهر شد. سراپا مشکی پوشیده و یک گل سرخ هم به پشت گوش خود فرو کرده بود. حدود 40 سال از عمرش میگذشت. با این حال زن دورگه بسیار زیبایی بود. چشمانی زاغ و نگاهی ظالمانه داشت و گیسوانش را هم بالای سر جمع کرده بود. مثل کلاه خودی از پشم فلزی. دکتر اوربینو او را نشناخت. گرچه بارها در هوای مهالود عکاسخانه وقتی با عکاس شطرنج بازی می کرد او را دیده بود و چندین بار نیز برای او نسخه ای از گنه گنه نوشته بود چون زن مالاریا داشت. دستش را به طرف او دراز کرد و زن نیز دست او را ما بین دستان خود گرفت. به خاطر این نبود که بخواهد خیر مقدم بگوید بلکه صرفا می خواست به او کمک کند تا داخل شود. اتاق بزرگ بود. هوای آن با زمزمه های نامرئی به جنگل شباهت داشت. مملو بود از مبل و اساسیه بسیار زیبا که هر کدام با سلیقه سر جای مناسب خود گذاشته شده بودند. دکتر اوربینو بدون دلتنگی به یاد یک مغازه عتیق فروشی افتاد که در شهر پاریس دیده بود. در یک روز دوشنبه پاییزی در قرنی که پایان یافته بود در خیابان مونمارت شماره 26. زن روبروی او نشست و شروع کرد به صحبت کردن، البته با اسپانیولی ثقیل که فهم آن برای اسپانیولی های آمریکای لاتین اندکی مشکل بود. گفت: دکتر، اینجا منزل خودتان است، ولی انتظار نداشتم به همین زودی تشریف فرما بشوید. دکتر اوربینو حس کرد که دستش را خواندند. با تمام قلب او را ورانداز کرد. سوگواری صمیمانه او را درک کرد. وقار غم او را فهمید و آن وقت تازه فهمید که آن ملاقات تا چه حد بیهوده است. چون زن خیلی بیشتر از خود او از محتویات آن نامه اطلاع داشت. نامه‌ای که خرمیا دو سنت آمور در آن همه چیز را بیان و حلاجی کرده بود. قضیه از این قرار بود. زن تا چند ساعت مانده به مرگ او را همراهی کرده بود. درست همانطور که حدود 20 سال او را همراهی کرده بود. با وفاداری و علاقه فروتنانه که بسیار به عشق شباهت داشت، بدون اینکه کسی در این شهر مرکز استان از آن مطلع شده باشد. شهری خواب‌آلود که همه حتی از اسرار دولتی نیز با خبر بودند. در یک مسافرخانه در پورت دو پرنس با هم آشنا شده بودند. زن اهل آن شهر بود. در آنجا متولد شده بود. مرد نیز سالهای اول متواری بودن خود را در آنجا گذرانده بود. سال بعد زن برای مدت کوتاهی به اینجا آمد تا ملاقاتش کند. گرچه هر دوی آنها بدون اینکه قبلا در این مورد با هم مذاکره‌ای کرده باشند، به خوبی می‌دانستند که زن به آنجا آمده تا برای ابد در کنار او باشد. هفته یک بار عکاسخانه را حسابی تمیز و مرتب می‌کرد، ولی حتی فضولترین و مشکوکترین همسایه ها نیز فقط ظاهر را دیده و از واقعیت امر بی اطلاع بودند. همگی تصور می کردن که معلول بودن خرمیا دو سنت آمور خیلی بیشتر از زانوان شکستش است. حتی خود دکتر اوربینو هم به دلایل منطقی علم طب همین تصور را می کرد. اگر خود مرد در نامه برای شهر نداده بود، هرگز ممکن نبود تصور کند که آن مرد معلول معشوقی دارد. با این حال عقلش نمی رسید که چطور دو نفر آدم بزرگ آزاد و بدون گذشته جرأت کرده بودند در جامعه‌ای چنان عقب افتاده پیه این را به تن خود بمالند و با عشقی ممنوع با هم زندگی کنند. زن برایش توضیح داد اینطوری دوست داشت. علاوه بر این با آن عشق در خفا با مردی که هیچ وقت کاملا به او تعلق نیافته بود و بارها انفجار ناگهانی سعادت را نشانش داده بود، نه تنها از وضعیت خود گله‌ای نداشت، بلکه می‌دید که زندگی چه سعادتی را به او عرضه داشته است. شب قبل به سینما رفته بودند، هر یک جداگانه در یک صندلی دور از دیگری. لااقل دو مرتبه در ماه این چنین به سینما می‌رفتند. یعنی از وقتی که آقای گالیلئو دا کونته مهاجر ایتالیایی در خرابه‌های صومعه‌ای از قرن 17 یک سینمای تابستانی باز کرده بود. فیلمی را دیده بودند که کتاب آن در سال قبل بسیار مشهور شده بود و دکتر اوربینو نیز آن را خوانده و به خاطر آن همه فجایع جنگ غمگین شده بود. در جبهه غرب خبری نیست. بعد از اتمام فیلم هر دو به عکاسخانه برگشته بودند. زن که متوجه شده بود مرد بسیار غصه‌دار است، خیال کرده بود که با دیدن آن صحنه‌های دلخراش به یاد جنگ افتاده است. با آن سربازهای زخمی که در گل و شل خود را پیش می‌کشیدند. برای اینکه او را از این فکر بیرون بکشد، پیشنهاد کرده بود تا با هم یک دست شطرنج بازی کنند و او نیز برای اینکه حرف زن را گوش کرده باشد، قبول کرده بود. ولی همانطور که مثل همیشه با مهره‌های سفید بازی می‌کرد، حواسش جای دیگری بود. تا اینکه قبل از خود زن خودش متوجه شد که با چهار حرکت دیگر مات می‌شود و آن وقت در همانجا بازی را قطع کرده و خود را شکست خورده اعلام کرده بود. دکتر فهمید که حریف آخرین بازی او این زن بوده است و نه آنطور که تصور کرده بود ژنرال خرونیمو آرگوته. حیرت زده زمزمه کرد بازی بسیار ماهرانه ای بود. زن اصرار می‌ورزید که برنده شدن او در آن بازی به هیچ وجه ربطی به مهارت نداشته است. خرمیا دو سنت آمور که از همان موقع راه خود را در مه‌های مرگ گم کرده بود، مهره‌ها را سرسری و بی‌فکرانه جابجا می‌کرد. در حدود ساعت 11:15 از آنجایی که موسیقی نیز بند آمده بود، بازی را نیمه کاره گذاشته و از زن تقاضا کرده بود تا تنهایش بگذارد. خیال داشت برای دکتر خوونال اوربینو نامه‌ای بنویسد. در عمرش هرگز با مردی آنطور محترم آشنا نشده بود. دوست داشت بگوید یک دوست جونجونی. گرچه تنها وچه مشترکی که داشتند فقط همان شطرنج بود. آن هم به عنوان گفتگویی منطقی و نه به عنوان یک علم. در آن موقع بود که زن درک کرد که خرمیا دو سنت آمور به انتهای زجر خود رسیده است. عمرش با خاتمه دادن آن نامه به پایان می رسید. در نظر دکتر تمام این چیزها باور نکردنی بود. متعجبانه پرسید پس شما این را می دانستید؟ زن تصدیق کرد که نه تنها به همه چیز واقف بود، بلکه حتی به او کمک کرده بود تا عذاب مرگ را به بهترین نحوی تحمل کند. درست با همان عشقی که از طریق آن سعادت را به او عطا کرده بود. 11 ماه آخر عمرش جان کندنی بود، بس طولانی. دکتر گفت باید این مسئله را خبر می دادید. وظیفه شما بود. باید او را لو می دادید. زن خجلت زده جواب داد نمی توانستم در حق او نامردی کنم. خیلی عاشقش بودم. دکتر اوربینو که خیال می کرد در طول عمر همه چیز را دیده و شنیده است، عقلش به چنین چیزی نرسیده بود. آن هم با توصیفی به آن سادگی و سهولت. با هر 5 حس خود مصممانه به او خیره شد تا بتواند همانطور که در آن لحظه وجود داشت در حافظه حکش کند. به نظر یک صنم رودخانه‌ای می رسید. بیباک در آن لباس سراپا مشکی با چشمانی که همانند چشمان افعی برق میزد و با آن گل سرخ که به پشت گوش فرو کرده بود. مدتها قبل وقتی روی ساحل خلوت هاییتی دراز کشیده بودند، خرمیا دو سنت آمور ناگهان آه کشیده و گفته بود من هرگز پیر نخواهم شد. زن این جمله را تعبیر به این کرده بود که او خیال دارد با تصمیمی قهرمانانه علیه گذشته زمان دست و پنجه نرم کند، ولی مرد منظور خود را ساده تر بیان کرده بود. تصمیم نهایی او این بود که در 60 سالگی به زندگی خود خاتمه دهد. در واقع روز 23 ماه ژانویه همان سال به 60 سالگی رسیده بود و شب قبل از عید گلریزان را که مهمترین عید شهر برای مریدان روح القدس به شمار می رفت برای عملی ساختن منظور خود تعیین کرده بود. بله، تصمیم نهایی او چنین بود. چیز خاصی در شب آخر اتفاق نیفتاده بود تا زن آن را به خاطر آورد. شبی بود مثل شبهای دیگر، حرفهای عادی همیشگی. هر دو با هم هجوم سیلاسای روزها را تحمل می کردند، روزهایی که دیگر نمی شد جلویشان سدی برپا کرد. خرمیاد و سنت آمور دیوان وار عاشق زندگی بود، عاشق دریا و عاشق عشق بود، عاشق سگ خود و عاشق آن زن بود. هرچه تاریخ موعود نزدیک تر می شد نومیدی او نیز شدت می گرفت، درست مثل اینکه مرگ او به تصمیم خودش ربطی ندارد و سرنوشت آن را برایش آنطور تعیین کرده است. زن گفت: دیشب وقتی او را ترک کردم انگار درست از همان لحظه مرده بود. زن خیال داشت سگ را همراه خود ببرد، ولی مرد به سگ که در کنار چوب‌های زیر بغل او به خواب رفته بود نگاه کرده و با نوک انگشتان نوازشش کرده بود. گفته بود: متاسفم، ولی آقای وودرو ویلسون نیز مرا در این سفر آخر همراهی خواهد کرد. از زن تقاضا کرده بود که در همان حال که او داشت نامه می نوشت پای سگ را به پایه تخت خواب سفری ببندد. زن هم پای سگ را بسته بود، ولی گره آن را شل بسته بود تا بتواند به سهولت پایش را خلاص کند. این تنها حرکتی بود که برخلاف میل او انجام داده بود. عذری بود موجه و قابل بخشش، چون دلش می‌خواست همیشه تصویر آن ارباب را در چشم‌های زمستانی سگ تماشا کند و او را به خاطر آورد. دکتر اوربینو گفته او را قطع کرده و یادآور شد که سگ خود را آزاد نکرده است. زن در جواب گفت: چون دلش نمی‌آمد خود را از او جدا کند. از این بابت خوشحال هم به نظر می‌رسید، چون ترجیح می‌داد او را به نحوه دیگری به خاطر بسپارد، به نحوه‌ای که معشوق مرده از شب قبل نامه‌ای را که شروع به نوشتن کرده بود قطع کرده و پس از آنکه برای آخرین بار نگاهی به او انداخته بود به او پیشنهاد کرده بود: مرا با یک گل سرخ به خاطر داشته باش. کمی پس از نیمه شب به خانه برگشته بود، همانطور با لباس روی بستر دراز کشید و سیگار به سیگار دود کرده بود تا به مرد خود مهلت بدهد آن نامه مشکل و طولانی را به پایان برساند. چندی به ساعت 3 بعد از نیمه شب نمانده بود که شنید سگهای همسایه زوزه می کشند. قوری آب را روی اجاق گذاشته بود تا قهوه درست کند. سراپا لباس عذاب تن کرده و از باغچه اولین گل سرخ سحری را چیده بود. دکتر اوربینو در یک آن متوجه شد که خاطره آن زن به سهولت از فکر او محو خواهد شد. دلیل آن را هم می دانست، چون فقط یک زن بی بند و بار که پابند هیچ گونه اصول اخلاقی نیست و نمی خواهد خود را اصلاح کند قادر است آنطور کورکورانه و مطیعانه با غم و غصه روبرو گردد و شریک عملی خلاف بشود. تا آخر آن ملاقات زن عذر و بهانه‌های دیگری نیز تحویل دکتر داد. همانطور که با او قرار گذاشته بود به تشییع جنازه‌اش نرفته بود، گرچه دکتر اوربینو در پاراگرافی از نامه خلاف آن را درک کرده بود. نه، حاضر نبود قطره اشکی برای او بریزد. دلش نمی‌خواست سال‌های باقی مانده عمرش را در زیر آتش ملایم کرم‌های حشرات خاطره او بگذراند و پخته شود. حاضر نبود خود را در گوشه‌ای زنده به گور کند و مثل بیوه زن‌های محلی که همه تحسینشان می کردند کفن خود را بدوزد و گلدوزی کند. خیال داشت خانه خرمیاد و سنت آمور را که از همان لحظه به او تعلق یافته بود بفروشد. بنابر آن نامه نه تنها خانه بلکه تمام اساسیه نیز به او تعلق می گرفت. آری، دلش می خواست مثل همیشه زندگی کند، بدون گله و شکایت، در آن منجلاب ماتم زده فقرا، جایی که سعادت را به او عطا کرده بود.